دکترم خودشون توضیح میفرمایند.
آقای دکتر حسن الان توضیح میدن رو خطمون
هستن. بله ما من یه چون تقریبا میشه گفت که حالا اشرافمون در همه نقاط هست، حتما موضوعی که آقای دکتر اشاره کردن موضوع درستیه. در بعضی از محصولات ما ظرفیت بالاتری رو داریم، اما پراکنش اونها در واقع ممکنه که پراکنش در واقع مناسبی نباشه و عرض کنم خدمت شما نیازمند این هست که اون پراکنش هم شما اشاره کردی پراکنش مناسبتری بشه که ما بتونیم در واقع متناسب با در واقع خصوصا موضوعات حمل و نقل که الان متاسفانه در واقع کرایه های حملی که ما الان در بعضی از نقاط پرداخت میکنیم واقعا خیلی اضافه تر از حتی مثلا فرض بفرمایید یک چهارم اون محصوله. الان فرض همین گوجه فرنگی که آقای دکتر اشاره کردن مثلا کیلو 4000 تومان ما داریم میخریم، یه جاهایی قریب 3000 تومان در واقع داریم کرایه حمل پرداخت میکنیم. بله ضرورت داره که متناسب با اون در واقع تورمی که در سایر نقاط در واقع زنجیره ما ایجاد شده ما عرض کنم خدمت شما که اون صنایع تبدیلی رو در واقع به کانونای تولیدمون نزدیکتر کنیم.
اشاره شد به این که بعضی از صنایعی که الان ما داریم اینها کارآمد نیستن و قراره که اینها کارآمد بشوند. با توجه به آماری که شما اشاره کردید و گفتید که قراره در 2-3 سال آینده و تا سال 1407 این رخدادها به وجود بیاد، سرمایه گذاری به شکلی به وجود نیاد که کسی آمده سرمایه گذاری کرده حالا دوچار ضرر بشه به خاطر اینکه محصول مورد نیاز وجود نداره، با توجه به آماری که آقای ذوالفقاری دادن. جناب ذوالفقاری من درخواست میکنم خودتون اینو توضیح بدید.
من اجازه میخوام، من ممنونم آقای گفت به درستی و زیبایی مطرح فرمودن. ما بعضی از فعالیت هامون مثل آرت، مثل گوجه فرنگی، مثل زیتون، مثل خوراک دام و طیور، مازاد بر ظرفیت کشور سرمایه گذاری اتفاق افتاده و ظرفیت رو داریم. مثلا من اشاره کوچیکی هم کردم رو شیر، کل کشور 11 میلیون تن شیر تولید میکنه، ما الان 17 میلیون تن صنایع لبنی داریم. آقای دکتر هم اشاره کردن بله ممکنه در یک نقطه از فلان استان تمرکز تولید شیری رو داشته باشیم که کارخونه به اندازه کافی نداریم، اینها باید رفع بشه. اما این معنیش این نیست که صنایع تبدیلی تکمیلی دیگه نیاز به توسعه نداره. ما در مثلا در تولید پوره و کنسانتره، فراوری میوه، عرض کنم به فراوری بر روی انواع مواد پروتئینی از جمله گوشت، حالا چه گوشت قرمز چه گوشت سفید، کشتارگاه هامون تو خیلی از بخش ها جای کار داریم. منتها ما الان اتفاقی که افتاده اتفاقا سوداورترین، صدای منو دارید آقای؟
میشنوم.
سوداورترین بخش سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی، سرمایه گذاری در حوزه صنایع تبدیلی تکمیلیه. ما الان 350 همت با ظرفیت جذب 30 میلیون تن ماده خام جدید و به تعداد نزدیک 5400 پروژمون در حال اجراست که بین 20 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داره و این نشان از معنای واقعیه جهش تولید با مشارکت مردمه. چون این عرض کنم خدمت شما که سرمایه گذاری که در حال اجرا هست بیش از 90 درصد سرمایه گذاری خود بخش خصوصی است، نه سرمایه گذاری که ما انجام دادیم. 350 همت بیش از 90 درصدش توسط آورده افراد و 10 درصدش کمتر از 10 درصدش تزیناته. برای تکمیل این بیش از 5000 پروژه ما بیش از 2000 عرض کنم خدمت ببخشید 200 هزار میلیارد تومان نیاز به تسهیلات بانکی داریم و یه مطالبه جدی ماست. فرمودید چالش چیه؟ چالش ما اینه که بانک های غیر تخصصی، بانک های غیر تخصصی یعنی بانک کشاورزی خطاب عرض بنده نیست، سایر بانک ها به تعهد قانونیشون که مکلفن 15 درصد از منابعشون رو در اختیار بخش کشاورزی قرار بدن عمل کنن، که من فکر میکنم الان زیر 2-3%.
و اگر جمعه قانونی داره مسببه ای در این زمینه برای بله بله بانک ها وجود داره،
برنامه ششم بود، برنامه هفتم هم صراحت داره. بانک ها
چرا بانک ها اجرا نمی کنند آقای دکتر ذوالفقاری؟ پیگیریش با کیه؟
خب پیگیری با ماست، مکاتباتش هم با ماست، ولی خب همیشه بخش خدمات بر بخش، حالا این یه درد دل در تمام دنیا اینطوریه، بخش خدمات بر بخش تولید همیشه غلبه داشته، از لحاظ لابی، از لحاظ قدرت پیگیری، از لحاظ قدرت نفوذ. ما این مطالبه رو داریم سالی که مقام معظم رهبری به صراحت بیان از تولید کردن، بعد 3 یا 4 سال که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم کلمه اول جهش تولیده، با مشارکت مردم انتظار هست بانک ها هم با اهداف دولت و منویات مقام معظم رهبری هم راستا بشن و بیشتر از تولید حمایت کنن. اگر این اتفاق بیفته اتفاق بسیار بزرگی، یعنی
آقای ذوالفقاری شاید برای شنوندگان ما این پرسش به وجود بیاد که آمده، پیامکاشون الان برای من مرتب داره میاد و مانیتور اینجا مشخص هست، اشاره میکنن که اگر بانک ها این کارو نکنن آیا از لحاظ قانونی میشه پیگیری کرد؟
بانک مرکزی فقط میتونه.
شما با بانک مرکزی ارتباط در زمینه دارین، دیدگاهی و ارائه دادین؟
امسال هم خیلی جدیتر دوستانمون در حوزه معاونت برنامه‌ریزی وزارتخونه ورود کردن که انشالله بتونن بانک ها رو مکلف کنن، چون اول سال هم از خوشبختانه دیر نشده هنوز، ما مرتب به عنوان یه خواسته، یه مطالبه جدیمون به نمایندگی از واحدهایی که در حال اجرا هستن بگیر موضوع هست.
اگر بانک ها اجرا نکنن از لحاظ قانونی شما حالا بیان میکنید زیر مجموعه بانک مرکزی هستن و بانک مرکزی اقدام خواهد کرد، اگر اقدام نشه آیا بحث قضایی براشون به وجود
میاد؟ خب میشه دستگاه نظارتی دیگه که آیا به موضوع وارد ورود بکنن یا نکنن، مثل دیوان محاسبت به سازمان بازرسی. این یک خواهش ما هست که بدون نیاز به ورود دستگاه نظارتی بانک ها به این تکلیف قانونی عمل کنند و حتما در کنار این هم تولید کننده محصول کشاورزی منتفع خواهد شد، که ما همیشه هممون ادعا میکنیم که بخش کشاورزی باید حمایت بشه و هم صنعتگرمون که اومده سرمایه گذاری کرده در این حوزه منتفع میشه و سرمایه گذاری که انجام شده به بهره برداری میرسه و نهایت اجازه بدید من ارزاوری میشه.
بعضی از حالا پیامک هایی که شنوندگان ما خیلی خوب دارن برامون پیامک میدن، چون ازشون خواهش کردم در طول برنامه ما رو همراهی بکنن، همینطوری که میفرمایید اشاره کردن به این که بسیاری از محصول های کشاورزی که به خارج از کشور صادر میشن و بعد به دلایل گوناگون برمیگردن، اینها وارد صنایع تبدیلی میشن و اون چیزی که مضر رو برمیگردونن تو صنایع تبدیلی به خورد خودمون میدن. در این زمینه هم شما هم آقای دکتر فصاحت دیدگاهتون رو بفرمایید.
خب من عذرخواهم از آقای دکتر فصاحت، فقط اینو عرض کنم، اولا متولی سلامت وزارت بهداشت، من رو این بخشش نمیتونم اظهار نظر صریحی داشته.
پس آقای دکتر فصاحت دیدگاهشون
ولی حتما اینطوری نیست که میفرمایند. ما برگشتی محصولات کشاورزیمون عدد قابل توجه درشتی نیست. در یک مقاطعی بله، یک سال فلفل ما از روسیه برگشت خورد، ولی این دلیل نداره که ما همه ایام برگشت محصولات کشاورزی رو در این حوزه داشته باشیم و من به ظرف قاطع این ادعا رو رد میکنم.
آقای دکتر فصاحت شما؟
آره ببینید، ما خب اصلا این موضوع تقریبا یک موضوع عقلی و کاملا هم به صورت خیلی ساده قابلیت عرض کنم خدمت شما که تشخیص داره. شما حتما مستنظر باشید مثلا در مورد موضوعی که الان آقای دکتر ذوالفقاری اشاره کردن برای اون برگشت بعضی از محصولاتمون در چند سال پیش، صرفا به جهت این بود که بعضی از استانداردها تغییر پیدا کرده بود. یعنی اینجور نبود که اون محصول، همون محصول اگر صادر میشد برای کشورهای اروپایی هیچ مشکلی نبود، اما روسیه به دلیل اینکه یه سری استانداردهای جدیدی رو در مورد یه سری موضوعات حالا سموم بیان کرد، در واقع قبلا ابلاغ کرده بود و خب این مقدار دیر مثلا اقدام شد، این موضوع اتفاق افتاد. من عرضم اینه که همه محصولاتی که دارن صادر میشن، شما تردید نکنید که اگر کیفیتشون نسبت به در واقع توریدات داخل بالاتر نباشه قطعا پایین‌تر نیست. این یه اصل اصلا ثابت شده است. شما از هر کسی هم سوال بکنید این رو تایید میکنه. اون محصولاتی هم که حالا بنا به هر دلیلی بعضن برگشت میخورن، اینجور نیست که حتما آلودن. البته ما استانداردمون رو باید بالاتر ببریم. حتما هم اینجور هست که یک برنامه دقیق عرض کنم خدمت شما که سلامت غذا طراحی شده داره اجرایی میشه و روز به روز هم ما باید کیفیت این محصولاتمون رو بالا ببریم، در این هیچ تردیدی نیست. اما اینکه اینجور القا بشه که این محصولاتی که مثلا رفته آلوده بوده برگشتن، من اتفاقا میگم نه، محصولاتی که دارن صادر میشن شما تردید نکنید که به لحاظ کیفیت ظاهری و کیفیت باطنی خیلی اوقات از محصولات حتی تولید داخلی و اگر بالاتر نباشن پایین‌تر نیستن. آره اگر برگشتن میخورن بعضن یک دلایل خاصی داره، ولی خب بعضی اوقات هم این موارد هست دیگه. یعنی ما تولید کنندگان عزیزمون بعضن یک منابع در واقع سومی را استفاده میکنن که اینا شاید اون کیفیت حد استاندارد بالای اونها رو در واقع نداشته باشه، اما اون استاندارد در واقع لازم متوسط رو همشون دارا هستن. شما الان تو کشورهای دیگه هم که تشریف ببرید، من خودم حداقل چندین کشور رو رفتم که محصولات ایرانی واقعا مورد استقبال بسیار بالایی قرار میگیره. در همین قطر، در ترکیه، در واقع این کشورهایی که من خدمتتون عرض کردم، شما وقتی حضور پیدا میکنید میبینید محصولات ایرانی اتفاقا خواهان بیشتری در همون در واقع شرایط داره، چه به لحاظ قیمت مناسب تری که دارن، چه به لحاظ در واقع کیفیتش که حالا بیشتر ظاهری باطنی هم حتما همینجوره.
من فقط یه نکته رو اضافه کنم، تمام واحدهای صنایع تبدیلی تکمیلی که غذای انسان تولید میکنن زیر نظر و تحت نظارت ناظرین بهداشتی و نظارت سازمان وزارت بهداشتن، تمام واحدهایی که دارای استاندارد تولید محصول هستند نیز بازرسی دوره‌ای رو دارند. بنابراین امکان نداره در جامعه ما محصولی بدون نظارت تولید بشه، مگر خدای نکرده واحد متخلفی که قطعا دور از چشم دوستان ما در وزارت بهداشت نخواهد.
آقای دکتر ذوالفقاری، نکته‌ای که من حالا با آقای دکتر فصاحت صحبت کردم و دلم میخواد نکته پایانی ایشون هم باشه در این زمینه دیدگاهشون رو اعلام بکنن، خب وقتی که یک سم میزده میشه، آنچه که خود همکاران شما در وزارت جهاد کشاورزی بیان کردن، یه دوره‌ای داره، باید اون دوره گذشته بشه و بعد از اون دوره این اتفاق بیفته که حالا اون یه بخشی است که من گفتم که اونها برمیگرده به صنایع تبدیلی، چون موضوع ما صنایع تبدیلی بود، در گذشته گفته شده این اتفاق افتاده، ولی اکنون بیان میشه که با توجه به طراحی‌هایی که شده و برنامه‌ای که وجود داره این دیگه اتفاق نمیفته. اما نکته دیگری که من دارم بس پادرختی هاست.
بله.
پادرختی ها یا مواردی که حالا دچار ماندگاری میشن اونها رو برمیگردونن باز به صنایع تبدیلی، حالا میوه های درختی گرفته و جالیزی و غیره، این رو هم یه توضیح بدید که آیا پادرختی ها تبدیل به میوه خشک بشن یا به کنسرو تبدیل بشن یا به کمپوت تبدیل بشن و یا در صنایع تبدیلی به روش های دیگری درست هست که از به تعبیری پای درختی ها استفاده بشود یا نه، این رو هم اشاره بفرمایید.
خب ما در صنایع تبدیلی تکمیلی در برخی از صنایعمون الزاماً باید هر محصولی رو که تولید میکنیم باید درجه 1-3 داره، در این که انکاری نداریم، بعضا تا 4 هم. همین مثلا گوجه فرنگی که من عرض کردم، قطعا گوجه فرنگی درجه 1 وارد بازار تازه خوری میشه، گوجه فرنگی درجه 2 وارد بازار تازه خوری میشه، گوجه فرنگی درجه 3 یا سیب زمینی درجه 3 یا عرض کنم خدمت شما که زردالویی که درجه 3 در واحد سورت و بسته‌بندی ما، قطعا محصولی است که مناسبه ورود با واحدهای صنایع تبدیلی تکمیلی در همه دنیا است. اما در برخی از محصولات الزاماً محصولات درجه 1-2 و 3 نداره. مثال ما گوشتیه که داره مصرف میشه، گوشت مرغیه که در یک صنایع،
من اشارم به پادرختی هستا.
بله.
اون محصولی که شما از درخت کنم. چینش میکنید.
بله.
و اون به تعبیری حالا دستبندی میشه یک نکته است و اون پادرختیه یه نکته دیگه.
خب با کمال تأسف، ای کاش اینطوری بود، ای کاش تمام محصولات پادرختی ما میومد با شرایط بهداشتی بسته‌بندی میشد، فراوری میشد و تبدیل به پول میشد. متاسفانه اینطوری نیست. ما بسیاری از محصولات پادرختیمون مخصوصا در واحد در باغات کوچکمون از بین میره. من اینو عرض دارم، اگر سیبی در داخل یک باغی تولید میشه، این سیب تبدیل به 3 یا 4 رنج میشه، سوپر، درجه 1، درجه 2 و درجه 3. قطعا سوپر صادراتی است و یا بالاخره یک محصول گرانی است که وارد مغازه میشه با قیمت بالایی. درجه 1 و 2 هم قطعا توجیه اقتصادی نداره وارد صنعت تبدیلی تکمیلی ما باشه. البته ارزم اینه که در تمام محصولات خیر، در برخی از محصولات، اما سیب درجه 3 هیچ مشکلی نداره. اگه یه گوشش هم یه زدگی داشته باشه، قطعا اون زدگی هضم میشه، شستشو میشه و عرض کنم خدمت شما که بخشی از محصول مورد استفاده قرار میگیره. ولو محصول پادرختی، محصول پادرختی چیست؟ محصولی که از درخت در اثر رسیدگی زیاد خودش در اثر باد و حرکات خود درخت زمین افتاده، 1 ساعت 2 ساعت یه روز رو زمین مونده، که اگر اون محصول جمع بشه قسمت‌های سالمش، تأکید میکنم سالمش، با رعایت موازین بهداشتی فراوری بشه، هیچ منعی برای مصرف وجود نداره. در همه دنیا هم این موضوع وجود داره. اما ای کاش اینطوری بود و ما همه محصولات پادرختیمون رو میتونستیم جمع بکنیم.
آقای ذوالفقاری من ممنونم.
یه جمله رو عرض کنم
بفهمید، چون زمان نداریم.
در کشور آلمان دستگاه‌های سیار تبدیل میوه به کنسانترو پوره رو اندازه مثلا کانتینر یک کامیون ایجاد کردن که ما الان پیگیر وارد کشور کنیم. در میان باغات کوچک حرکت میکنه، افراد پادرختی هاشون رو میان میپوشن، همونجا تبدیل پرو کنسانتره میکنه با رعایت مسائل بهداشتی. خب این خیلی خوب اگه ما هم بتونیم کار انجام بدیم.
سپاس آقای ذوالفقاری از بودنتون و دیدگاهی که بیان کردید. ممنونم از شما، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. موفق باشید. خانم‌ها آقایان، آقای دکتر کریم ذوالفقاری روی خط ارتباطیون بودن. ایشون رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون همینطور صنایع کشاورزی بذات جهات کشاورزی بودن که در برنامه حضور داشتن. آقای دکتر فصاحت هم همچنان هستن. آقای دکتر فصاحت، من مهمان دیگری دارم به عنوان آقای مهندس حق‌پژو که دیدگاه ایشون هم می‌خوام بشنویم، که مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران هستن و پژوهشگر حوزه کشاورزی. ایشون الان رو خطمون نیستن، قراره که تا لحظات دیگری ایشون هم به جمع ما اضافه بشن. اما من آقای دکتر فصاحت از شما میخوام این خواهش رو بکنم که بس پادرختی ها رو که حالا آقای دکتر ذوالفقاری هم بهش به نوع دیگری اشاره کردن یه بسه، ولی بس حالا به تعبیری حالا دیدگاه شما میشه گندزدایی، که بعضی از اینا که میمونه تبدیل به یک شرایط نامطلوبی میشه، اونها تبدیل میشه به صنایع تبدیلی دیگه، مانند مربا، مانند ترشی و و و و محصولات دیگه. در این زمینه آیا کنترلی هست؟
ببینید، من فقط در تکمیل صحبت‌های قبلی و عذرخواهی هم می‌کنم که باید یه جلسه‌ای رو برم، مجبورم که خدمت مرخص بشم. ببینید، ما
صحبتتون رو بفهمید و بعد من مزاحمتون نمی‌شم.
الان در ادامه همون حالا موضوعی که شما اشاره کردید، در واقع دوره ماندگی سموم یا دوره کارنسی که الان هست، ما الان موضوع کدگذاری شناسنامه دار کردن محصولات رو در برنامه‌هامون، یعنی در برنامه وزارت جهاد هست، که هر مزرعه‌ای در واقع کد مخصوص خودش رو در واقع دریافت میکنه و در ادامه همون کد با اون مشخصات صادر میشه. اگر جایی هم مزرعه‌ای در واقع دچار اون عدم در واقع رعایت استاندارد بشه، فقط همون مزرعه جریمه میشه و در واقع به نوعی محصول شناسنامه داره، که این داره در کشور ما پیاده میشه و خیلی به سرعت به نظر میاد ظرف 1-2 سال آینده احتمالاً به صورت کامل انجام بشه. در مورد پادرختی ها یه بخشش اصطلاحی است، یعنی به عنوان اصطلاح پادرختی استفاده میشه و اصلا در عمل این کار صورت نمیگیره. در یه جاهایی هم چرا، خب اون موضوعی که شما میفرمایید صحت داره، ولی به صورت خیلی کم. معمولا یک مصطلح به این که در واقع این محصولات محصولات پادرختی هستن که در واقع درجه مثلا 3 یا 4 هستن که میره برای صنایع تبدیل. لذا من به نظرم این اصطلاح بایستی در واقع دیگه استفاده نکنیم، یک اصطلاح جدیدی براش به کار ببریم، چون واقعیت نداره. فقط در واقع یه تداعی درجه 3 و درجه 4 در این محصولاتی که ما الان تقریبا کشورمون داره به سمت در واقع پیشرفته ترین مسیرها میره. یعنی ما همین امسال انشالله چندین واحد پرتو در واقع دهی رو انشالله افتتاح خواهیم کرد، فقط منتظر مجوزهای در واقع وزارت بهداشت هستیم که ما دیگه از حتی مواد ضد عفونی هم استفاده نکنیم. این محصولاتی که در واقع نیازمند ضد عفونی هستن با در واقع پرتوهای گاما و عرض کنم خدمت شما که محصول عرض کنم خدمت شما عزیزانمون در سازمان انرژی اتمی هست، از در واقع طی یک ارتباطی که داریم انشاءالله امسال فکر میکنم چندین حداقل مثلا شاید بین 5 تا 10 تا مرکز افتتاح بکنیم با کمک اون عزیزان که در واقع جدیدترین روش کاملا بهداشتی و بروز و در واقع پیشرفته هست انشاءالله استفاده بشه.
امیدواریم اینطور بشه و شرایط مطلوبی باشه. من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر فساد از بودنتون.
خیلی ممنون،
امیدوارم به اهداف خوبتون دست پیدا بکنید.
التماس دعا. خدا
خانم ها آقایان، آقای دکتر ایوب فساد روی خط ارتباطیمون بودن، صحبت کردیم با ایشون. ایشون مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بودن که خب دیدگاهشون رو در بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی بیان کردن. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، در این لحظه آقای مهندس احمد حق‌پژو مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران و پژوهشگر در حوزه کشاورزی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای حق‌پژو روزتون بخیر.
سلام و خدا قوت. عرض سلام خدمت شنوندگان محترم شما، به خصوص کشاورزان و فعالین بخش کشاورزی دارم.
من سپاسگزاری میکنم، زمان بسیار محدوده و شما هم در زمانی به جمع ما اضافه شدید که من مجبورم فشرده سوال کنم، شما هم فشرده پاسخ بفرمایید. ما در بحث صنایع تبدیلی صحبت کردیم، تبدیلی و تکمیلی، به نکات قابل توجهی اشاره کردیم. چالش هایی که شما از دیدگاه اتاق اصناف کشاورزی در ذهنتون هست نسبت به این موضوع رو بیان بفرمایید.
بله البته به نظر من اولین چالش رو با برنامه شما داشته باشم. بهتر این هست که وقتی مسئولینی دارن صحبت میکنن به مشارکت برنامه برگزار بشه، اینجوری به نظر من کیفیت لحظه‌ای برنامه هم بالا میره.
حتما ما این کارو سعی کردیم انجام بدیم و شما هم که از اول شنونده ما بودید.
بله ولی چقدر خوب بود که این مشارکت باعث تنوع در برنامه شد. اما عرض بنده اینه که دو تا از مدیران خیلی خوب با تجربه و صاحب سبک رو انتخاب کردید که دجا هم بود، آقای دکتر ذوالفقاری، آقای دکتر خدمت شما عرض کنم که فصاحت، خیلی از موارد رو به درستی اشاره کردن. اما چالش در این سوژه یا این موضوعی که جناب علی انتخاب کردید در حقیقت یکی از موارد مهم و اساسی در مدیریت پیشرفته اقتصاد کشاورزی هست، نه در ایران، در کل جهان، موضوعی که چالشی در حتی سطح کشوری توسعه یافته است. شما چیزی که الان میبینید و به نظرتون میاد که این چالش در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی هست، در حقیقت این چالش بزرگتری به نام چالش مدیریت زنجیره تولید بخش کشاورزیه. میدونید دیگه کشاورزی یا همه فعالیت اقتصادی به غیر از این که در یک زنجیره ای از فعالیت ها و حلقه های به هم مرتبط تعریف بشن، به هیچ وجه نمیتونن توسعه پایدار داشته و اصلا حیات اقتصادی داشته باشن.
ما در اینجا زنجیره قطع شده داریم آقای مهندس.
مسئله اینجاست. ببینید الان شما مثلا میبینید که توی بلژیک فکر میکنید مثلا صنایع لبنی کم داریم که کشاورزا میان و شیرشون رو به سمت ساختمان اتحادی اروپا میگیرن و از روزها اونجا اعتراض میکنن، یا تو فرانسه فکر میکنن مشکل تولید کننده های ما صنایع تبدیلی تکمیلی. خیر، مسئله این هست که مدیریت زنجیره شکل نگرفته. ببینید در تمام این زنجیره هایی که ما میبینیم، مهمترین، کلیدی ترین و محوری ترین حلقه تولید کننده است. یعنی این تولید کننده اگر توی رونق نباشه فعالیتش، اگر راضی نباشه، اگر فعالیتش اقتصادی نباشه، بقیه حلقه ها چه قبل از اون چه بعد از اون، اینها موضوعیتی ندارن. موجودیت حلقه های مختلف زنجیره به اون حلقه محوری و تولیده. اگر ما میبینیم مشکل داریم، چالش داریم، دلیلش اینه که تولید کننده محصولات پایه ما احساس امنیت و سوداوری و نفع اقتصادی نمی کنه. چرا؟ برای اینکه زنجیره های ما در محصولات مختلفمون از هم گسسته است.
چه بکنیم آقای حق‌پژوه؟
مدیریت زنجیره نیازمند یک برنامه ریزی راهبردی. ما انواع و اقسام قوانین داریم که به ما گفته آقای بخش کشاورزی، مدیر ارشد و کلان بخش کشاورزی، هر آنچه که تو برای مدیریت زنجیره احتیاج داری من بهت میدم. آخرین و قوی ترینش هم قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جات کشاورزی که 12 سال پیش تصدیق شده و 11 ساله که با آیین‌نامه اجراییش تمام ابزارهای لازم رو برای مدیریت زنجیره، اهم از قبل از تولید، بعد از تولید، تجارت، صنایع تبدیلی، تکمیلی و بازار محصول در اختیار ما قرار داده. چیزی که ما نیاز داریم الان یک برنامه ریزی استراتژیک راهبردی در زمینهای مختلف از جمله حلقه بسیار مهم صنایع تبدیلی و تکمیلی است برای اتصالش به حلقه تولید. ما بله انواع و اقسام صنایع شیر رو داریم، صنایع لبنی رو. چرا تولید کننده شیر ما شیرش میمونه رو دستش؟ چرا فغانش به آسمون بلنده؟ برای اینکه زنجیره یک نواخت و یک پارچه نداریم. تولید کننده ما شیرش وقتی تولید میشه دست زیر سنگ واسطه هاست و کارخانه جات. در همه جا دنیا هم اعتراضا اینه. چه باید کرد؟ اینهایی که به عنوان تشکل‌های بخش کشاورزی و هم ما فقط منتقد نیستیم آقای طبیعی، ما مسئولیم. ما هم به عنوان تشکل محوری سنتی بخش کشاورزی که 15 سال شکل گرفتیم یکی از پایه‌های این مسئولیت هستیم. ما باید شرایط رو فراهم کنیم که زنجیره‌های به هم پیوسته، زنجیره واقعی نگسسته، حلقه‌های گسسته به هم دیگه کمک نمی‌کنن، رقیب هم میشن. ولی وقتی که ما تونستیم مثلا برای 50 تا گاودار شیری، 100 تا گاودار شیری ما در یک شهرکی در یکی از استانها داریم، اینها به ذلت رسیدن. چرا؟ چون زنجیرهشون کامل نیست. اگر ما همونجا همون تعاونی که براشون تشکیل دادیم میومد یک صنایع دو حلقه یا یک حلقه، حداقل دو حلقه، سردخانه و صنایع تبدیلی نمیخواد خیلی مفصل اونجا زده بود و مدیریت یک پارچه ای رو روی زنجیره تولید اونا میکرد، الان اونا به این فکر نبودن که بیان اونو تبدیل کنن به زغال سازی یا بیان تبدیل کنن به مسائل خدماتی و فلان. خب پس ما وظیفمون ایجاد و توسعه زنجیره های تولید هست، کاری که ما غفلت کردیم توش، نه اینکه اصلا نکردیم. اما
آیا حق پژوه میشه اتفاق بیفته تو این یکی دو سال اخیر؟
اگر ما ببینیم ما یک برنامه، ما یک قانونی رو برای اینکه این جهش رو در بخش کشاورزی به وجود بیاریم، 3 سال قبل در کمیسیون کشاورزی شروع کردیم، یک قانون 14 ماده‌ای اووردیم. از هر مشکل این زنجیره، این زنجیره ارزشی که عرض میکنم از دانه تا سفره، از هر حلقش اومدیم یک مشکل کلیدی رو احصا کردیم، یک گیر و گره. از جمله صنایع تبدیل، یک مادهش برای صنایع تبدیل تکمیلی بود، یک مادهش برای فرض بفرمایید بازار بود، یک مادهش برای تجارت محصول بود، یک مادهش برای تامین نهاده بود. برای همین اومدیم یک قانون مختصر و مفید 14 ماده‌ای رو به تصویب سهم رسوندیم، به تصویب سهم رسوندیم شورای نگهبان،
اما اجرایی نشده.
متاسفانه گیر کرد در مجمع تشخیص. من میخوام اینو بگم، اگرچه از نظر قانون قوانین ما گیر و گرفت هایی داریم، اما با همین ظرفیت های موجود، همین 8000 تعاونی و اتحادیه هایی که تحت پوشش آقای دکتر فصاحه سازمان مرکزی تعاون روستایی هستند، اینها از 50 و اندی سال پیش اساسنامه هاشون رو نگاه کنید، برای تکمیل زنجیره تولید کشاورزان و روستاییان ایجاد شدن. مهمترین وظیفه اینها این بوده. نمیگیم هیچ کاری نکردن، نمونه های موفق هم داریم، اما اینها از مسئولیت ها و وظایف اصلیشون دور موندن. نیازمند برنامه ریزی و تزریق سیاستگذاری های جدید هستند. اینها 50 سال اساسنامهشون به روزرسانی نشده، مدیریتشون مدیریت قدیمه، ارتباطشون رو با بدنه بخش کشاورزی متاسفانه از دست دادن. در فرانسه 2400 تعاونی 3/4 سرزمین وسیع فرانسه رو در کشاورزی دارن مدیریت میکنن. 2400 تا نگاه میکنید میبینید به شکل یک نواخت این زمین ها داره مدیریت میشه.
من امیدوارم آقای
اما تعاونی های ما در اون جایگاه نیستن. میگن تعاونی تولید فلان جا، میری نگاه میکنی میگه هر کشاورز برای خودش داره کار میکنه. پس ما زنجیره نتونستیم ایجاد کنیم برای
آیه حق پجو. من امیدوارم با توجه به کاری که در گذشته در مجلس شورای اسلامی انجام دادید پیگیر باشید و بتونید به نتایج قابل توجه برسید. از بودن شما سپاسگزارم در برنامه و اینکه دیدگاهتون رو در بحث زنجیره مدیریت بیان کردید، ممنونم. و
من یه نکته آقای
طبیعی، بله،
بازگشت شدم، بازگشت محصولات عرض کنم که واقعیت اینه که بیش از هر چیزی این برگشت خوردن ها و این